یا فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. بیزم رسید و آتشی از در بلند،
آتش سوختم پا تا سرم آتش گرفت، با گلت سیلی نمیدانی چه کرد، بلکه چشمان ترم آتش گرفت، دست آن نامرد داغ کینه بود، بعد ضرب مجرم آتش گرفت،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همه دلخوشیش داشتن فاطمه بود، همه دلخوشیش داشتن فاطمه بود، دل دریایی هی در وطن فاطمه بود. روح بارانی او را متلاطم می کرد زخمهایی که به روی بدن فاطمه بود. یاس خود را متمایل به کبودی می دید، یاس هم رنگ عقیق یمنه فاطمه بود. کوچه از قربت خورشید حکایت ها داشت، در و دیوار پر از عطر تن فاطمه بود. مرتضی بار امانت نتوانست کشید، مصطفی منتظر آمدن فاطمه بود. بی وضو دست به این شعر نباید بزند، قلم و دفتر من سینه زن فاطمه بود. بر مزارم بنویسی که تا آخر عمر از محبان حسین و حسن فاطمه بود. باز بسم الله الرحمن الرحیم. هرچه در کوله بار معرفتمون سلام و صلوات و عرض ارادت و عرض تعزیت و تسلیت هست، تقدیم میکنیم به ساحت مقدس قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به خاطر عزای مادر دردانشون، مادر صدیقشون، مادر مرضیهشون، مادر فاطمهشون. امیدوارم که خداوند در این ساعات و دقایق به حق ناله های فرزندان حضرت زهرا در امر فرج تعجیل بکنه. خوشحالم که در خدمت شما و در محضر استاد قزوینی هستم. عرض سلام و عرض ارادت و عرض تسلیت جناب استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. فرا رسیدن ایام شهادت مظلومانه و غریبانه صدیقه طاهره یگان دختر رسول گرامی و تنها یادگار نبی مکرم را به پیشگاه مقدس مولای من و سرور من تاج سر من، آن بزرگ عزیزی که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. همچنین خدمت شما گرامیان و برادر بسیار عزیزم جناب آقای علوی عزیز. جناب آقای علوی یک شعر زیبایی رو خواندند. ما هم خب رسمون بر این است که ابتدا یک یادی از حضرت زهرا کنیم، ولی خب این شبها دیگه همش حضرت زهراست. ولی من به ذهنم آمد این شعر خیلی برای من زیباست. خیلی با این شعر من حال می کنم. شرمنده ام ز شوهر مظلوم خود علی، دست شکسته حامی مولا نمی شود. شرمنده ام ز شوهر مظلوم خود علی، دست شکست حامی مولا نمی شود. بر روی قبر من بنویسید دوستان، سیلی زدن مودت زهرا نمی شود. بر باب خانه ام بنویسید رهبری، مثل امام فاطمه تنها نمی شود. جز طفل من کی یار علی گشت پشت در، شش ماهی فدایی بابا نمی شود. من پشت در ز پای فتادم کسی نگفت، من پشت در فتادم یکی نگفت. زهرا چرا ز روی زمین پا نمی شود؟ سکت جنینو سیلی و ضرب غلاف تیغ، این احترام ام ابیها نمی شود. صلی الله علیه یا مولاتی یا فاطمه الزهرا عقیسینا.
آقا قبل از اینکه سوال برنامه رو شروع کنم، میخوام یه سوال خودم شخصی از حضرت عالی بپرسم، و اون اینه که من سالهاست هر جا برنامه دارم با امیرالمومنین شروع کردم و شروع میکنم، و حضرت عالی سالهای ساله که این عادت زیبا رو دارید و این ادب زیبا رو دارید که با نام مادرتون هر برنامه‌ای که بوده من محضرتون بودم. نداشتیم برنامه‌ای که حضرت عالی ذکر مادر گرامیتون رو به میون نیارید. یه چیزی امشب به ما بگید که دلمون گرمتر بشه به این رابطه مادری و به این محبت مادر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر المؤمنین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. من خب این توفیق از خدای عالم، ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء. من واقعا در خودم یک عملی که باعث بشود مستحق این باشم که یادی از زهرا بکنم در خودم بینی و بین ربی نمی بینم، جز بگم یا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها. خب بارو عرض کردیم ما شاید بیش از 30 سال 35 ساله هر شب مثلا برنامه ثابتمونه، نه مثل نماز مغرب عشا شده برای ما، یادی از حضرت زهرا می کنیم. مسافرت برم ایران خارج از کشور، بچه هامون نمی خوابن تا ما زنگ می زنیم یک یادی از حضرت زهرا داشته باشیم بعد بریم بخوابیم. یعنی اصلا بدون یاد حضرت زهرا خواب به چشمون نمیاد. من یک روز شیراز بودم جای علوی، برنامه داشتیم از اول صبح ساعت 7:30 برنامه های ما شروع شد. ما معمولا میریم شهرستان، اگه دوستان محبت دارن به ما دیگه خلاصه کل وقت روزمون رو پر میکنن. دوباره بر تا ساعت 9:30 شب جلسه بود، من آمدم. اتفاقا در مهمانسرای سازمان تبلیغات اونجا یک اتاقی بود، ما بودیم بعضی از دوستان ما. برای ما شام آوردم، به قدری خسته بودم دیدم مثلا نمیتونم شام بخورم، یعنی به قدری خسته بودم. زنگ زدم به منزل و یک روزه خیلی بیحال، دیگه وقتی سان حال نداشته باشه غذا بخوره که معلوم روزه خواندنش چیه. من خیلی ناراحت شدم موقع خوابیدن، گفتم خدایا آخه این روزه بیحال آخه چه فایده ای دارد، چه ارزشی دارد. خدا را من شاهد میگیرم، قسم به اسمت صدیقه طاهره، نزدیک های اذان صبح بود، خواب دیدم توی یک اتاق بزرگی است، تمام 14 معصوم سلام الله علیه نشستند، حضرت رسول اکرم دست راست من و حضرت امیرم بغل دست، و همینطوری رسول اکرم به من فرمود فلانی روزه حضرت زهرا را بخوان، اون روزه ای که حضرت علی خوانده اون را بخوان. همین هین دیدم ساعت ما زنگ زد، موبایل زنگ زد، پا شدیم. از طرفی خیلی ناراحت شدم که این خواب نیمه کاره ماند، از طرفی خیلی منقلب شدم و گریه کردم، گفتم خدایا یک روزه بی حالی هم که ما میخوانیم، حتی برای خود ما هیچ قیمتی براش قائل نیستیم به قدری بی حاله، ولی اهل بیت علیهم السلام به همین روزه هم میخرن از ما. بله
ممنونم آقا. بله من میخواستم یه هدیه از شما بگیرم که گرفتم، خدا رو صد هزار بار شکر. آقا از اینجا آغاز کنیم که والاترین فضیلتی که هم شیعه هم سنی بهش اذعان دارند برای حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟
خب دوباره باز بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها، من اولا یک نکته رو عرض کنم برای همه عزیزان بیننده، به ویژه طلاب عزیز، فضلا و اساتید که پای صحبت ها و عرائض ما نشستند. ما در رابطه با حضرت زهرا، حضرت امیر سلام الله علیه، باید تلاش کنیم روی سه محور کار کنیم، کارهامون سه محوری باشد، یک مثلث مقدسی تشکیل بدیم. یعنی تجربه این 50-60 سال من این رو میگه، یکی معرفت افزاییه، تبیینه، ما بیاییم جایگاه اینها، مقام اینها، حقانیت اینها را برای مردم بیان کنیم، اون هم با دلیل، استدلال منطقی محکم، با استناد به آیات، روایات صحیح از کتب شیعه و سنی. این یک ضلع مثلثه، شاید این ضلع پایینی باشد. یک ضلع این مثلث هم شبه زداییه. ما در هر حوزه وارد میشیم میبینیم مخالفین ما به ویژه وهابیت سیل شبهات راه انداختن، ما موظفیم به این شبهات باید جواب بدیم، تا به این شبهات جواب ندیم تبیین ما جای خودش رو نمیگیره. یک کشاورزی که سبزی میکاره، اگر چنانچه این علفهای زائدی که میاد اینها رو ویجین نکنه، این علفهای زائد بعضن میاد از سبزیها بیشتر میشه و هیچ فایده ای هم نمیده، از این سبزی ها نمیتونه استفاده کنه. باید در همون ابتدا که این علف های زاید تو این سبزیزار میرویه، اینها رو باید ویجین کنه، ریشه‌کن کنه، بیندازه دور تا زمینه رشد این سبزی فراهم بشه. نکته سوم روشنگریه. خب اونها در طول این 1400 سال این همه سوال کردن، این همه شبهه کردن، ولی متاسفانه یا حالا زمینه فراهم نبود، بزرگان ما عمدتاً روی شبهه زدائی کار کردند. شما ببینید کتابهای شیخ مفید بخش اعظمش پاسخ به شبهات، سید مرتضی این کتاب شافی، دیگر کتاباش همش پاسخ به شبهات، شیخ طوسی به همین شکل، و بزرگان ما عمدتاً آمدن در کنار تبیین شبه زدائی کردن، ولی روشنگری، حمله، طرح سوال، طرح شبه خیلی کم بوده. فقط من تو تاریخ دیدم مرحوم برای سید ابن طاووس در این کتاب طرائفشون متوفای 664 اگر اشتباه نکنم، ایشون یک بحث‌های سوال‌های طرح کرده، شبهاتی مطرح کرده. خب وقتی اونا شبهه مطرح می‌کنن، ما هم بلدیم شبهه مطرح کنیم، سوال طرح کنیم، و
ولی باید این سوال‌ها و شبه‌ها خیلی محترمانه مؤدبانه با رعایت منطق، نه با هجمه تند توأم با اهانت به مقدسات دیگران و فحاشی و ناسزاگویی. نه آقا، شما اینه مطرح کردید، در کتاب‌های شما این هست، ما هم چه سوالی داریم، خب به ما جواب بدید. شما این روشنگری اگر نباشد جناب آقای علوی، ما در خیلی از جاها با مشکل مواجه میشیم، خیلی با مشکل مواجه میشیم. ولذا ناگزیر هستیم ما این مسائل رو چکار کنیم، حتما مطرح کنیم تا فرصت هجمه را از دشمن بگیریم و اینکه اینها بخوان از هر فرصتی استفاده کنن بیان مقدسات شیعه را زیر سوال ببرن، خب این رو ما باید روش کار کنیم و نگذاریم مسائل به اینجا برسه. در همین قضایای اخیر که خب آقای گرگیج امام جمعه آزاد شهر حرفای مطرح کردن، حالا بعضی از عازم بزرگان، ما خودمون هم یک پاسخهایی دادیم، البته از اینکه بعضی ها دارن با توهین، اهانت، فحاشی، ما اینها رو منطقی نمیدانیم. شیعه خلاصه با فوش دادن موفق نمیشه. المؤمن لا یکون سبابا ولا فحاشا.
فقط استدلال علمی.
استدلال علمی باشد. در بعضی از مواردم اگر طرف دیگه حتاکی بیش از حد کرده، قانون شکنی، حرمت شکنی کرده، خب باید از قوه قضاییه غیره درخواست بشه و اونها بیان برخورد بکنن. نبا بیاییم در رسانه یا در منبر یا در روزخانی هامون شروع کنیم در برابر حتاکی های اون ما هم حتاکی کنیم. این منطق نادرستیه. ما دیدیم در این 3-4 روز، حتی من دیدم بعضی از این آقایان منبری هایی که از یک شهرت خاصی هم برخوردارن، حتی بعضی از بزرگواران که خیلی آرامن، خیلی آرام صحبت میکنن، یعنی در آرام صحبت کردن ما غبطه میخوریم به حال ایشون، حالا نمیخوام نام ببرم. خب من دیدم ایشون یه صحبتی کرده، خیلی صحبت تند، خیلی صحبت خارج از اون چارچوب خلاصه نزاکت شیعی صحبت کرده. ما اینطور برخوردها رو صحیح نمیدانیم و دشمنم دنبال همین هست. الان فاطمیه در پیشه. خب من دیدم بعضی از علمای اهل سنت اومدن این قضیه رو محکوم کردن، گفتن ایشون از خارج دستور گرفته، از آمریکا و صهیونه، اونها دارن میگن، حالا میگن اهل البیت ادرا بما فی البیت، ما همچه چیزی نمیگیم. ولی این که یک دست در کار هست، حالا دست داخلی در کار، دست خارجی در کار، که میخواد اختلاف شیعه سنی درست کنه، ما باید یه حواسمون جمع باشه و این قضیه ارتباطی به اهل سنت ندارد. اهل سنت اهل بیت رو دوست دارن. من ندیدم در این 400 سال شهید الله و علم دیگه، ما دیگه شبانه روز کارمون با این روایات، با این کتب اهل سنته، یعنی والله العلی العظیم من نمی کسی اینطور حتاکی و ائمه کرده باشه در طول تاریخ. حتی نواسب همچه تعبیری ندارن. و خیلی جالب است که میخواد عذرخواهی هم بکنه، بگی من به صورت این شرطیه گفتم، اگر چنانچه خلافت فلانی صحیح نباشد بس نسل ائمه. بعد مثال میزنن، لو کان فیه معالحتون الا الله لفسدتا، به این مثال میزنه. خب آقا اصلا مثل این که این آقا اصلا الفبای سواد اسلامی نداره، اصلا مثالی هم که میزنه بلد نیست. حالا کی بهش الگا میکنه؟ من به نظرم میرسه که همین جوابهایی هم که میده از خارج دستور میاد. بابا لوکان فیه معالحتن الا لفسدتا، خب لوکان فیه معالحتون تحقق نگرفته، لفسدتا هم بس تحقق نگرفت. ولی شما دارید میگید اگر خلافت فلانی ثابت نشه نسب ائمه زیر سوال میره. بابا در طول تاریخ از خود حضرت زهرا سلام الله علیه حضرت امیر گرفته تا الان احدی از شیعه به خلافت شیخین معتقد نیستن. پس شرط شما محققه، پس مشروط هم محقق میشه. ولذا من از همه عزیزانی که از بند حرف شنوی دارند تقاضا میکنم در پاسخها اون ادب رو نشان بدن و بحث های علمی داشته باشن، طرح شبهه بکنن. من در یک جلسه ای که در همین مدرسه معصومیه بود که از طرف حوزه علمیه بود اونجا این مباحث رو مطرح کردن. خب ایشون میاد میگه بر این که چون این غنایم توسط خلیفه دوم صورت گرفته بود، اگر خلافت خلیفه دوم مثلا چیز نباشد، مقبول نباشد، بس این هدیه هم نادرسته، نسل ائمه چنین چنان. این آقا اگر کتابهای خودشون را هم اگر مطالعه میکرد سواد داشت، این رو عزیزان اگر مانیتور من را محبت بکنن ببینید، این کتاب مغنی ابن قدامه هست. ابن قدامه متوفای 620 از فقهای مشهور احنافه، کتابهاش در حد درس خارج احنافه. میگه یجوز و قبول و هدیت الکفار من اهل الحرب، جایز است ما هدیه کفاری که در حال جنگ هستن ما قبول کنیم. لأن النبی قبل هدیت المقوس صاحب مصر و دختر حاکم مصر را قبول کرد و از او هم ابراهیم به دنیا آمد. خب آقا شما که دارید میگید اگر کسی خلافت نمیدنم فلانی را قبول نکند پس این همسر او میشه نامشروع و فرزندان این میشه، بابا شما خودتون تو فکرتون دارید اگر از کفار کسی دختری رو هدیه بده میشه قبول کرد؟ وقتی از کفار هدیه میشه قبول کرد بس المسلمان به طریق اولا میشه قبول کرد از گوینده لا اله الا الله محمد. حالا درست ما برای شما عرض کنم خلافت اونها رو قبول نداریم، ولی کسی که شهادتین رو بر زبان جاری میکنه ما میگه مسلمانه. حالا قلبش چی هستید اون به ما مربوط نیست. به قول رسول اکرم من مأمور نیستم شکمهای مردم رو پاره کنم ببینم قلبشون چیه. خب شما بابا تو فقهتون این رو دارید. خب اگر اینها رو ما بیاییم مطرح کنیم، این بحثهای علمی، بحثهای نقضی، خیلی جالب که حتی در کتاب عمدت القاری برای شما عرض کنم جلد 9 صفحه 70 قبول هدیت الکفار برای شما عرض کنم آمده، در برای فتاوای وهابی ها و غیره، یعنی حداقلش 40 تا 50 تا کتاب اهل سنت آمدن گفتن که میشه اگر کفار حربی در حال جنگ یک چیزی را هدیه دادند اشکالی نداره. رسول اکرم هم قبول کرد ماری قبطیه را، حضرت ابراهیم به دنیا آمد. خب با حداقل کتابات رو مطالعه کنید شما. ما به جای فوش دادن توهین کردن ما بیاییم اینطور مطالب اساسی رو ما مطرح کنیم و اضافه از نظر ما اگر یک جنگی بدون اذن امام صورت بگیرد، بدون اذن امام صورت بگیرد تمام غنایم چه مالی چه جانی متعلق به امامه. اگر این فتوحات بدون اجازه حضرت امیر که امام به حق خلیفه منصوب پیغمبره و امام منصوب از طرف خدا و پیغمبره صورت نگرفته باشد تمام غنایم متعلق به امیرالمومنین سلام الله علیه. شما ببینید این کتاب وسائل الشیعه، عزیزان ملاحظه بفرمایند، این کتاب وسائل جلد 9 صفحه 529. خب اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنموا اگر یک عده‌ای بیان بدون اذن امام جهاد بکنن و غنایمی به دست بیاورن، کانت الغنیمت و کلها للامام، تمام غنایم متعلق به امامه. اگر چنانچه این فتاد بدون اجازه امیرالمؤمنین باشد، که بدون اجازه امیرالمؤمنین هم بوده، ما هیچ دلیلی نداریم حضرت رضایت داده باشن، خب تمام غنایم مال امامه، امام در ملک خودش تصرف کرده. خب چرا دارید شما اینطور فتنه گری میکنید؟ این صفا و صمیمیت که تو این 40 سال واقعا در ایران بین شیعه و سنی واقعا مثال زدنی است. در هیچ جای دنیا، من اون شب هم عرض کردم، تو این کشورهای مختلفی که ما میریم هیچ جا ما نمیبینیم شیعه سنی مثل ایران اینطور با هم انس داشته باشن. تو هیچ خانه من افراد زیادی سراغ دارم، شوهر سنیه، همسرش شیعه هست، 4 تا بچه داره، 2 تاش سنی هن، 2 تاش زندگی دارن میکنن. ما چرا بیایم یه کاری بکنیم که این سوا و صمیمیت که بین شیعه سنی هست اینا رو از بین ببریم؟ ولی ازدا ما این 3 مسئله رو داشته باشیم، همیشه در ذهنمون باشه: معرفت افزایی، شبه زدائی، روشنگری. روشنگری هم ما بیاییم مطالبی که مربوط به طرف مقابل هست اینها را بیان کنیم، همونطور که او داره شبه وارد میکنه ما هم طرح سوال کنیم. توهین کردن حرامه، خلاف شرع در او هیچ شکی نیست. اگر آیه قرآن هم نباشد، حدیث هم نداشته باشیم، فتوای مراجع هم نباشه، عقل میگه آقا شما با مخالف اگر واقعا قصد اصلاح داری، فقولا له قولا لینا. نسبت به بت پرستان میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله، اونام برمیگردن فیسب الله ادون به علم، شما میای مقدسات اونها فوش میده، اونها مقدسات شما میشه فتنه. ولی اجرا من از همه عزیزان باز تقاضا میکنم، تقاضای عاجزانه میکنم، دست همه عزیزان شیعه را میبوسم که در این قضایایی که پیش آمده یه مقداری بحث های علمیشون رو حتما بکنن، جواب های علمی را بدن. حضرات مراجع ازام هم دارن یکی پس از دیگری بیانیه میدن، نمایندگان مجلس هم دیگه خواب نباشن، یه مقدار غیرت مذهبیشون گل کنه، بیان در این زمینه هم ورود پیدا کنن، یک اطلاعیه بدن. از قوه قضائیه محترم ها میخواهیم بیان در این قضیه ورود کنن تا قبل از اینکه یک فتنه درست بشه این فتنه را بخوابانن. اما در رابطه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خب در رابطه با حضرت زهرا سخن گفتن، خب برای امثال ماها خیلی سخته، بلکه بگیم امکان پذیر نیست. در جامعه کبیره میخوانیم لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. روایات متعدد هم ما داریم بر این که خلاصه لن تبلغ عقولکم الا ما آتانا الله من الفضل، هرگز عقل شما نمیرسد به اون فضائلی که خدای عالم به ما کرم کرده. ما دیگه در حد خلاصه نحن و معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه قدر عقول ما ائمه علیهم السلام یک مسائلی رو مطرح کردند و ما هم بر مبنای آنتی که خلاصه برای ما ائمه بیان کرده اند، در این حد ما در رابطه با حضرت صدیقه طاهره میخوایم صحبت کنیم. من به نظرم میرسد در میان روایاتی که در فضائل اهل بیت به ویژه فضیلت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست که ما غالبا غافل هستیم، خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام. اگر روی این قضیه یه مقدار خوب دقت کنیم، احادیثی که در این زمینه هست شاید بالای 100 روایت ما داریم، حداقل در این 100 روایت 10 تا 15 تا 20 تا روایت صحیح هم نباشد، این 100 تا روایت میشه متواتر. اگر ما خلقت نوری اهل بیت رو روش خوب کار کنیم، همه مسائل حله، هم از منابع شیعه هم از منابع اهل سنت. دیگه شبهات اصلا جا برای خودش پیدا نمی کنه. یعنی وقتی آفتاب میاد دیگه همه جا روشنه، دیگه نه ستاره معلومه نه ماهی معلومه، غیر همه جا به قول محل کثافت هم معلومه، محل پاکی هم معلومه، دیگه نیازی به استدلال نیست. مشکل ما این هست که این آفتاب را ما نمیبینیم، از نور آفتاب خبر نداریم، همینطور چشم رو میبندیم، آقا اینجا اینطوریست اونجا اینطوریه. ما میبینیم در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیها، مرحوم شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار یه تعبیری داره، میخوام روی این تعبیر یه مقداری دوستان خوب دقت بکنن. حدیث صفحه 396، حدیث شماره 53، روایت از صدیر سیرفی هست، روایت موثقه هست به ظاهر، از امام صادق از جدش امیر المؤمنین از رسول الله فرمود: خلق نور فاطمه قبل ان تخلق الارض و السما. نور فاطمه خلق شد قبل از اینکه زمین آسمان خلق شود، یا خلق الله نور فاطمه قبل ان تخلق الارض و السما. خدای عالم نور حضرت زهرا را قبل از آن که آسمان زمین آفریده شود آفریده. خب این یه مقداری احتیاج به یک دقت و تأمل دارد. بعد عرض کردن که یا رسول الله، مگر حضرت زهرا انسیه نیست؟ از پدری مادری متولد نشده مثل دیگران؟ فرمود: فاطمه حورا و انسیه، قبل از اینکه انس باشد حوراست، نور الهی است. گفتن چگونه می شود حورا انسیه باشد؟ بعد فرمود: خلقها الله عز و جل من نورهی. دقت کنن، خلق الله عز و جل من نورهی قبل ان یخلق آدم. قبل از آن که خدای عالم حضرت آدم را بیافریند، نور زهرا سلام الله علیها را آفرید. البته این رو من برای بینندگان عزیز عرض کنم، در بعضی از جاها بحث نور فاطمه میاد، یک جا نور رسول اکرم میاد، یک جا نور حضرت امیر میاد، تمامی اینها نور واحد هستند، به 14 قسمت تقسیم شدند. و اشهد ان ارواحکم و اجسادکم نورن واحده، یعنی ارواح شما از یک نور بوده، در این یک نور تمام اینها جمعه، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد. اگر میاد میگه خدا نور زهرای مرضیه را قبل از حضرت آدم آفرید، معناش این نیست که نور رسول اکرم حضرت امیر و ائمه را نیافریده، این به عنوان یک نمونه از این 14 مصداقه. ما در کتب اهل سنت، عزیزان دقت کنن، در تاریخ دمشق جلد 42 چاپ دارالفکر، روایت از رسول اکرم از زازان از سلمان: کنت انا و علی نورن بین یده الله عز و جل. من و علی، حالا ارتم باز من و علی میگی، یعنی جمعی این 14 نور، در برابر خدای عالم مشغول تسبیح خدا بودیم و تقدیس خدا بودیم، قبل ان یخلق آدم به 14,000 عام، 14,000 سال قبل از خلقت حضرت آدم خدا ما را آفرید، مشغول تسبیح و تقدیس خدا بودیم. در جامعه کبیرم داریم: خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرش مهتدین، حتی من علینا بكم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. حالا این کلمه 14,000 عام، 14,000، نه اینکه 14,000 هست یک روز کمتر نیست، این میخواد بگه بی نهایت. خلقت ما قبل از خلقت حضرت آدم هر چه شما ذهنتون تصور کنه بخواهید،
کسرت رو میخواد.
بله، میخواد کسرت رو برساند. مثل همون آیه شریفه ای که لب استغفر در هم سبعین مره لن یغفر الله، اگر 70 بار منافقین رو شما استغفار کنی خدا نمیبخشه. معناش اینست که اگر 71 بار استغفار کردی میبخشه. یعنی هر چه بیشتر هم استغفار کنی اینا قابل بخشش نیستن. خب این در کتب اهل سنت. آقای احمد ابن حنبل هم در کتاب فضائل الصحابه جلد اول صفحه برای شما عرض کنم 662 از عبدالله عباس که مطلبی رو نقل میکنه و در صفحه 663 میگه من و علی نوری بودیم در محضر خدای عالم قبل از اون که حضرت آدم آفریده شود. چند سال قبل؟ 14,000 سال قبل. اینم باز عبارت آقای احمد ابن حنبل. آقای ابن حجر اسقلانی دیگه از استوانهای اهل سنت دیگه نمیشه به قول گفال چشم تبریز، در کتاب الاصابه جلد دهم صفحه 361 راوی میگه یا رسول متا کنت نبیان، کی به نبوت رسیدی؟ من یه روزی، حالا نمیخوام نام ببرم، یکی از ائمه جمعه محترم تهران یه دیداری داشتیم، گفت من فلانی در خطبه اول نماز جمعه دارم در رابطه با رسول اکرم بحث میکنم که اصلا رسول اکرم قبل از اینکه به نبوت مبعوث بشه آیا به شریعت انبیای گذشته عمل می کرد یا به شریعت خودش؟ اگر بشه چند مطلبی به من بدید من در خطبه نماز جمعه مطرح کنم. حالا این مقداری من خندم گرفت، گفتم این بزرگواران یه مقدار خیلی از مرحله پرتن که آیا رسول اکرم قبل از نبوت به شریعت خودش عمل می کرد یا عمل نمی کرد. خب اینا حالا فرصتی هم ندارن برن این کتاب را مطالعه کنن. میسرت ابن فجر میگه قلت یا مکاتون کنتنهیم، کی تو به نبوت رسیدی؟ حضرت فرمود و آدم بین روح و جسد. حضرت آدم اصلا خلق نشده بوده
جانه.
بعد میگه و هازا سندون قوی، این سند روایت سند محکمه، ابن حجر داره میگه. ببینید معرفت ائمه اینه، نه اینکه ما بیان بگیم نمیدونم آقا اگر این طور باشد نمیدونم چنین میشه چنان میشه، یک حرفهای نامربوط که بیاد قلب میلیون ها شیعه را جریحه دار بکنن. این باید کتاب های خود شماست آقا، دیگه کتاب های ما نیست. من این چند موردی که نقل کردم از کتب اهل سنت نقل کردم. مستدرک حاکم نیشابوری باز همین روایت رو نقل میکنه، کی پیغمبر بودی تو؟ گفت من پیغمبر بودم آدم بین روح جسد بود، اصلا آدم هنوز گل آدم سرشته نشده بود. و میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، روایت صحیحه. این دو نکته. نکته سوم، تمام اهل سنت نقل کردن، حتی ابن تیمیه. حضرت آدم علی نبی و آله و السلام وقتی از بهشت آمد بیرون گریه و زاری و حالا بس چه بوده چه نبوده، حالا ما کاری نداریم. آقای سیوطی متوفای 911 در کتاب در المنصور برای شما عرض کنم در سوره زید سوره بقره آیه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی میگه مراد از کلماتی که حضرت آدم به زبان آورد و خدا او را بخشید چه بود؟ دیگه هنوز پیغمبر که نیافرید شده، حضرت آدم هم که هنوز بچه دار نشده، حتی بچه های حضرت آدم به دنیا نیومدن تا برسد حضرت ابراهیم و غیره. میگه گفت اللهم اینی اسألک به حق محمد و آل محمد، خدایا تو را قسم میدهم به حق محمد و آل محمد. خب حضرت آدم که وقتی رسول اکرم به دنیا نیومده، تازه از بهشتم آمده بیرون، سرگردانم هست، کتابی متابی هم که چاپ نشده اونجا ببینه، از کجا فهمید خدا را قسم میده به محمد آل محمد؟ یا در صفحه 324 میگه سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا توبت علی، خدایا به حق این پنج بزرگوار توبه منو بپذیر. فتاب علی، خودم توبهش رو پذیرفت. ببینید شناخت ایماد از اونجا شروع بشه، اینجا نباید جستجو کنیم. فرضاً اگر اینجا خواستیم هم جستجو بکنیم، ما بیایم یه مقداری خوب برای شما عرض کنم مباحث رو دقت بکنیم و ببینیم که واقعیت چی هست. من یک روایتی رو همین امشب داشتم مطالعه می کردم، برخوردم، خیلی برام جالب بود. این در عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق هست، دوستان اگر ملاحظه بفرمایند خیلی جالبه، جلد دوم صفحه 128. این عیون اخبار رضا کتابخانه مدرسه فقاهت، دوستان میتونن اینترنت هم بزنن، یکی دوتا کلمه روایت رو بزنن از اینترنت میاد، من صفحه کتابم نگرفتم که، کاملا از اینترنت دارم میارم مستقیم. میگه برای شما عرض کنم قال لی الرضا به خراسان این نو بینکم نسبن، روایت از آقا امام رضا سلام الله علیه هست. میگه وقتی که خراسان فتح شد، اصاب ابنتین لیزد جرد ابن شهریار ملک الاعظم، میگه امیر خراسان که از طرف زمان عثمان بود قضیه، عبدالله ابن عامر، خلاصه برخورد کرد به این دوتا دختر و اینها را فرستاد به مدینه، یکی از اینها را هبه کردن به امام مجتبی، دیگری را هبه کردن به امام حسین سلام الله علیه. و روایت دیگر که خیلی دقیق تر هست، میشه خیلی روش برای شما عرض کنم کار کرد، در برای شما عرض کنم کتاب شیخ مفید هست، این رو ما از همه قوی تر میدانیم و به عقل هم نزدیک تره، چون ایران زمان اواخر خلافت عثمان فتح شد و خود یزدگرد اینا فرار کردن، اینا درخواست کرده بودن از پادشاه چین کمک کنه، کمک نکرد، اینها زن بچه‌ش هم دیگه آواره بودن، هی خانه این خانه اون پناهنده می شدن، افرادم می ترسیدن که بفهمن که مثلا زن بچه یزدگردی که شکست خورده پناه دادن به مشکل برمیخورن. در اینجا برای شما عرض کنم مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه میفرماید کان امیر المؤمنین ولا حریث ابن جابر الحنفی جانبا من المشرق. امیر المؤمنین که به خلافت رسید، خوب استاندارا رو همه رو عوض کرد و در هر منطقه یک استانداری گذاشت، آقای حریث ابن جابر را هم در منطقه خراسان، دیگه آخرین حد سد حد ایران بود، اونجا گذاشت. این آقا برخورد کرد برای شمرسان به زن بچه خلاصه شهریار یا یزدگرد و دوتا از دختران او که شهربانو و غیره بود، اینها را گرفت. فبعث الیه بنت یزد جرد ابن شهریار ابن کسرا فنهل ابنه الحسین شاه زنان من هما فاولدها زین العابدین و نهل الاخرى محمد ابن ابی بکر فولدت له یا فولدت له القاسم ابن محمد ابن ابی بکر. این آقای حریث ابن جابر
دو تا دختر یزدجد را زمان خلافت امیرالمومنین فرستاد به مدینه. آقا امیرالمومنین فداش بشم، فدای خاک زیر پای زواراش بشم، یکی از اونها را داد به آقا امام حسین سلام الله علیه، امام زین العابدین به دنیا آمد. یکی هم داد برای شما عرض کنم به محمد ابن ابی بکر، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر به دنیا آمد که نسب حضرت امام صادق هم از یک طرف به همین قاسم میرسه. این روایتی که آقایان جعل کردن ولدنی ابو بکر مرتین که هیچ واقعیتی ندارد، نه اهل سنت سند درستی دارند، نه در کتاب شیعه هست، کشف القمه از آقای جنابزی که از علمای اهل سنت از اون نقل کرده. الله ای حالین، نه من خواستم الکلام یجر الکلام این را هم خدمت آقایان عرض کرده باشم. این رو دوستان میتونن کتاب ارشاد شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 127 برای شما عرض کنم. ذکر الامام بعد الحسین ابن علی و تاریخ مولده و دلیل امامتی الی آخر اینجا ببینن. خلاصه یه مقداری ما تو این قضایا علمی بیاییم برخورد کنیم، اطلاعات مردم هم میره بالا، یعنی اطلاع رسانی و بصیرت افزایی خودش خیلی نکته ظریفیه. الا ای حالین، ما میبینیم در اینجا حضرت آدم وقتی میاد از بهش میاد بیرون، خدا را قسم میدهد به حق محمد و علی و فاطمه، حسن و حسین.
آقا اجازه میدید من چند بیت شعر بخونم مرتبط با
باشه
فرمایشات شما، بعد یه میان برنامه ببینیم شما هم یه نفسی تازه بکنید. باشه بکنم. عرض کنم که با خطبه های فاطمه نهضت شروع شد. زهرا قیام کرد و قیامت شروع شد. آن قربتی که تا ابد الدهر جاری است، از لحظه های اول خلقت شروع شد. آدم به درک منزلت پنج تن رسید، آنگاه روزخانی و هیئت شروع شد. جان خلیل ذوب شد از عشق اهل بیت، از نسل او سلاله اطرت شروع شد. موسی به نام فاطمه در طور خیمه زد، باران نور آمد و صحبت شروع شد. بر بادبان کشتی خود یا علی نوشت نوح، آن زمان که بارش رحمت شروع شد. مریم مسیح را به طواف حسین برد، وام از حسن گرفت و کرامت شروع شد. نور و امید و روشنی و عشق و معرفت از چشمه زلال ولایت شروع شد. دنیا 14 نفس از عمق جان کشید، آنگاه تازه قصه غیبت شروع شد. یا علی،
از غم مردم خوردی ای مادر غم خور، شده حرفت ورد زبونا الجاس اومد داد. دلم از این میسوزه تو مدینه، یکی نمیگه چه قصه ای داریم، تو که شب تا سحر واسه مردم تو دعاهات چیزی کم نمیذاری، جونی فتنه شده که تو حتی میون خوبام یاری نداری. نگرانم من واسه این زخما، نگرانم شد خونی نفسا. مظلوم مادر، بی کس مادر، کوچه یه نفس مادر نفسش هیدر 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 هیدر
بگو جان دلم
هیدر تو باله از سینه اش خود می تکی باز مشغول کاری با لبخند که انگار نه انگار که از دو تا دند شکسته بین در و دیوار چرا برات نگران نباشم که نفست گاهی بر نمیگرده الهی مادر برات بمیرم که تموم نفسات پر درده اون دستای مهربونه دیگه موهامو نشونه نکرده چی شده پهلو کبوده بازود چه برم داره گوشه ابرو
چقدر باید خوشحال باشیم که سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها نشستیم. حتی نمک سفره ما نیست از زهراست. در خدمت جناب استاد هستیم با ادامه بحث.
در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیها، خب سخن خیلی زیاده. یه تعبیر امام راحل دارد، البته من فرمایش ایشون رو نمیخوام رد کنم، ولی خب مبنای ما بر این هست که با فقها خودشون به ما یاد دادن. خدا آیت الله عظم سبحانی میگفت ما ترس امام که میرفتیم اگر کسی اشکال نمیکرد میگفت درس ما اینا، ایشون از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل میکرد، میگفت وقتی در درس امام کسی اشکال نمیکرد به ایشون، میگفت امروز درس ما روضه‌خوانی شده، هیچ کس اشکال نمی کنه. خودشون یاد دادن که آقا چیزی به ذهنتون میرسه اشکال کنید، تو از همین اشکالات چیه مطالب میاد بالا. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید بالاترین مقام صدیقه طاهره این هست که جبرائیل بعد از رسول اکرم برای احدی نازل نشد جز برای حضرت زهرا. این رو من دیدم خیلی حتی در سخنرانی هاش چندی مار مطرح فرمودن، در آثارشون هم هست که یکی از بالاترین مقام صدیقه طاهره این هست که جبرائیل فقط به حضرت زهرا نازل میشد. نازل میشد نه به عنوان تشریک، این وهابی های پلید بیان بگن بله فلانی گفت آقا یا امام گفت جبرائیل می آمده. ما این روایتش هم من نشان بدم خدمت آقایان، این کتاب کافی شریف هست صفحه 172 جلد اول که بله حضرت 75 روز بعد از پیغمبر بود و خیلی محزون بود. جبرائیل می آمد و تسلیت می گفت و تعزیت می گفت و از پدرش و جایگاه پدرش خبر می داد و از اخبار آینده و حضرت زهرا خبر می داد. امیر المؤمنین اینها را می نوشت. این می شد مصحف فاطمه. روایت هم هست. ما نمی خواهم بگیم چیز. ولی ما می خواهم خدمت امام راحل رضوان الله تعالی علیه. حالا چون خودشون به ما گفتن بله. که اگر اشکالی به ذهنتون می رسه. این که بخواد جبرائیل آمدنش خدمت حضرت زهرا مقام باشد این رو بنده 100% نه 1000% این رو مقام برای حضرت زهرا نمیدونم، چون جبرائیل خادم در خانه حضرت زهراست. خادم در خانه جبرائیل بخواد کاری هم انجام بدهد، فیض از حق بگیرد، باید از حضرت زهرا و پدر بزرگوارش بیان اون واسطه فیض میان خالق و مخلوق اینا هستند. نه ما داریم میگیم، بلکه حتی خود اهل سنت هم این تعبیر رو مفصل دارن. حتی آقای آلوسی به صراحت ایشون میگه بر اینکه رسول اکرم واسطه میان تمام خلائق بود و حتی انبیا و ائمه علیه تمام انبیا و غیره چه کار می کردن؟ فیض را از خدای عالم توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می گرفتن. این دیگه یک چیزیست خیلی واضح و روشن. آیان می تونن کتاب تفسیر آلوسی جلد 15 صفحه 126 رو ببینن. کیشون میگه تمام انبیا. من ببینم اگر اینم بتونم نشان بدم بینندگان نزدم دوباره ببینن. ببینید این کتاب تفسیر آلوسی هست جلد 15 صفحه 126 میگه بل هو این رسول وسیلت و سائر الموجودات و الواسطه بینهم و بین الله. برای شما عرض کنم یعنی تمام موجودات و تمام انبیا چیه؟ و کان آدم بین الماء و تین ولد تلق الانبیا منه من ورای حجاب الارحام والاسلاب. انبیا در رحم مادرانشون در صلب پدرانشون فیض را از خدا توسط رسول اکرم. رسول اکرم داره گم 14 نور. هر کجا اسم یکی میاد دیگری نمیاد. به تعبیر مرحوم علامه مجلسی روایات خلقت نوری رو میاره که اسم فقط رسول اکرمه. شیخ صدوق رضوان الله میگه مراد از رسول اکرم یعنی 14 معصوم. این که ما بیایم بگیم بالاترین مقام برای حضرت زهرا نزول جبرائیل، من به نظرم این صحیح نیست. دلیلم از خود فرمایش امامه. ایشون در کتاب مصباح الهدایه و الهدایه امامه اگر اشتباه نکنم صفحه 140 چاپ قبلی که من داشتم چون 3-4 تا چاپ خورده یه چیزی آورده به نام حدیث رضوی، خود امام آورده رضوانو خیلی هم شرح قشنگ کرده. من ندیدم کسی اینطوری این روایت رو شرح کرده باشه. حالا تعمد داشت امام که اینطور قشنگ شرح بکنه. امام روایت از امام رضا از پدر بزرگوارشون از رسول اکرم سوال کردن یا رسول الله انتم افضل ام الملائکه، آیا شما افضلید یا ملائکه؟ رسول اکرم فرمود این چه حرفی میزنید؟ الملائکه تو خدامونا و خدام شیعتنا. این فرمایش خود حضرت امامه ها. بعد اینجا دیگه امام قلم فرسایی میکنه، قوقا کرده. من به همه بینگان توصیه میکنم این بخش از فرمایشات امام را در کتاب مصباح الهدایه. بعد اونجا حضرت رسول اکرم میگه خدای عالم نه عرشی بود نه فرشی بود نه زمانی نه زمینی نه آفتابی نه غیری، خدای عالم از نور خودش ما را آفرید، ما مشغول تسبیح و تقدیس خدا بودیم، خدا به واسطه نور ما
ملائکه مقرب را آفرید، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، این چهار تا بزرگوار را. اینا وقتی به ما نگاه کردن تصور کردن که نستدیر بالله، مثلا به ذهنشون ما خالق اونها هستیم. حللنا و حللت الملائکه، لا اله الا الله گفتیم، لا اله الا الله گفتن را به ملائکه مقرب آموزش دادیم. بعد سبحنا و سبحت الملائکه، تسبیح خدا گفتیم، تسبیح گفتن را به ملائکه یاد دادیم. کبرنا و کبرت الملائکه، خب جایگاه ائمه، جایگاه صدیقه طاهره اینه. اون وقت اگر ما بیایم بگیم آقا بالاترین مقام حضرت زهرا این هست، این با این فرمایشات امام رو، حالا شاید امام برای این که تقریب اذهان بشه، برای چون عموم داشتن صحبت میکردن، برای این که برای مردم یه مقداری، چون داره که ما انبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، انسان وقتی با فرزند میره در یک روستای چهار تا کشاورز میخواد صحبت بکنه، با صحبتی که انسان میره تو دانشگاه برای چهار تا استاد دانشگاه، قطعا نحوه صحبت خیلی فرق میکنه. من به نظرم فرمایشات امام رضوان الله تعالی که میگه بالاترین مقام نزول جبرئیل به حضرت زهرا، شاید برای تقریب اذهان عموم مردم بوده.
بله. آقا خیلی تلفن داریم، اجازه میدید وارد بحث تلفن ها بشیم؟ باشه. دوستان اتاق فرمان اگر، بله آقا محمد از کرمانشاه، وصل تلفنشون؟ بله آقا محمد، صدای بنده رو دارید؟
بله بله، سلام، خسته نباشید.
عرض سلام و ادب خدمت شما، در خدمتتون هستیم برادر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما حاج آقا قزوینی.
سلام و رحمت الله.
من یک گلایه از آقای حاج آقا قزوینی دارم.
بفرمایید دو تا گلایه داشته باشید، یکی کمی.
حاج آقا شاید شما هر جا به مشکل می‌خورید میرید کتاب دنبال کتابای اهل سنت. ما اهل سنت دو تا کتاب داریم. یه صحیح بخاری، صحیح مسلم.
خب
بعد از اون دیگه ما روایت ها اومدن از هم جدا کردن، صحیح و ضعیف و همه رو جدا کردن. دو تا کتاب صحیح داره، یه صحیح بخاری، یه صحیح مسلمه.
خب
اگه از اون دو تا کتاب چیزی در آوردی ما به شما حق میدیم، ولی از اون کتاب های دیگه برای خودتون از
حاج آقا پاسخ خواهند داد. آقا محمد سال دیگه دارید شما؟
نه ممنونم، سلامت.
متشکرم.
خب آقا محمد، آقا در این کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم در رابطه با حضرت صدیقه طاهره مفصل آمده یا نیامده که حضرت زهرا از ابوبکر و عمر غضبناک شد تا آخر عمرم حرف نزد؟
نگاه کن آقای قزوینی جان،
جان دلم، جانم.
ما اگر واقعا اینا رو چیز کنیم، اصلا خود حضرت علی، امام علی میره زیر سوال. چون نه اعتراضی کرد قبل از وفات حضرت فاطمه، نه امام حسین اعتراضی کرد، دختر به حضرت عمر داد. نمیدونم حالا ما به قول شما شبکه وهابیا رو گوش میدیم، نمیتونیم باور کنیم. شبکه شما رو میبینیم واقعا تناقضات داره. ما این وسط گرفتار شدیم، نمیدونم هر کی رو گوش کنیم.
آخه ببین هر کس منطقی حرف میزنه. ببین الان شما نگاه کن مانیتور تلویزیونتون رو نگاه کن عزیز جان، من این صحیح بخاری رو نشان میدم به شما. این دیگه ما که ننوشتیم، عربستان سعودی هم نوشته این کتاب را، چاپ کردن اونجا، چاپ کردن بیت الافکار دوولیه. عزیز جان ببین، ریاض، صندوق پستی 11557. ایشون میگه فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. غضبناک شد فاطمه دختر پیغمبر، قهر کرد با ابوبکر تا آخر عمر هم با او حرف نزد. خب ما این بحثامون رو از این وقت شما میگید آقا بحث حضرت زهرا رو مطرح میکنید، فرض خدای نکرده با بحث وحدت و غیره، ما از کتاب صحیح بخاری میخوانیم، از صحیح مسلم میخوانیم، جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202، همین تعبیر رو برای شما عرض کنم، یعزینی ما آزاها، همین تعبیر در اونجا آمده. یا وجدت فاطمه علا ابی بکر فلم تکلم حتی توفیت. خب اینها ببینید در اینجاست. و اضافه من یک اشکالی به فرمایش حضرت عالی داشته باشم، آقا محمد، آقا اگر شما بنا باشد فقط از کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم ملاک براتون باشد، شما حتی یک نماز صبح را با تمام مشتقاتش، واجبات و محرمات و مبتلاتش نمیتونید اثبات کنید. تون صحیح بخاری از اول تا آخر 2700 روایت داره برادر بزرگوارم، 2700 خورده ای. صحیح مسلم هم مجموعاً 4500 تا روایت داره. آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله در مسند 30000 روایت آورده و میگه اگر یک روایتی در کتاب من ندیدید بدانید اون کتاب اون روایت ریشه ندارد. ولی این فرمایش، این تبصره ای که زدید شما، تبصرتون تبصره خوبیه. ما روایات رو باید بررسی کنیم، سندش صحیح بود بپذیریم، صحیح نبود نپذیریم. ولی من یه تبصره دیگر اضافه می کنم، اگر روایت ضعیف بود، عدد روایت از 3 تا 4 تا بیشتر شد، مبنای شما اینه یقوی بعضها بعضن، قبول می کنید. ما هم اگر 3 تا بیشتر بود میگه مستفیض، قبول میکنیم. یعنی اینطور نیست که روایت ضعیف رو باید ببریم بریزیم تو دریا. روایت ضعیف از 3 تا سند بیشتر شد، هم اهل سنت قبول دارن، هم شیعه قبول دارد. اینم من خواستم برای اطلاعات حضرت عالی که مرد بزرگواری، هر وقتم آمدید روی خط خیلی محترمانه مؤدبانه حرف زدید و من از دور پیشانی شما را میبوسم و افتخارم میکنیم به وجود امثال حضرت عالی و همه اهل سنتی که با صلح سازش با شیعه هستن و همچنین اون شیعیانی که با صلح سازش هستن و به خدا تبری میجوییم از اونهایی که دارن فتنگری میکنن.
آقا در خدمت آقای نارویی از ایران شهر هستیم. آقای نارویی صدای بنده رو دارید؟ آقای نارویی، دوستان اتاق فرمان، بله آقای نارویی صدای بنده رو دارید از ایران شهر؟
بله بله بله
بله، در خدمت شما هستیم، عرض سلام داریم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجزه محترم، همچنین سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا استاد غزوینی.
در خدمت شما هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
من یک مطلبی هست در کتابی به نام حدیقه تو شیعه، نوشته مقدس اردبیلی جلد اول، از ابن عباس مروی آورده که زمانی که پیامبر در وقت فتح مکه بوتا را می شکست، چون بعضی از بوتا در موضع بلندی دست شده بودند، چنانچه دست کسی به آنها نمی رسید، امیرالمومنین به پیامبر عرض کرد: یا رسول الله، پای مبارک بر کتف من گذاشته و آنها را فرو افکنید. آن حضرت فرمود که ای علی، تو طاقت حمل ثقل نبوت نیست، تو پای بر کتف من بگذار و از این ثواب بر من شو. امیرالمومنین پای بر دوش آن حضرت نهاده و بتان را بر زمین انداخت. در این حال از او پرسید که ای علی، خود را چگونه می‌یابی؟ گفت: یا رسول الله، می‌بینم که حجاب‌ها مکشوف شده، گویا سرم به ساق عرش رسیده و هر چه دست دراز کنم به دستم می‌آید. پیامبر فرمود: ای علی، خوش به حال تو که کار خدا می‌کنی و خوش به حال من که بار حق می‌کشم. سال من اینجاست که اینجایی که پیامبر به حضرت علی علیه السلام میفرماید که خوش به حال تو که ای علی که کار خدا میکنی، اینجا منظور چیست؟ میشه در این مورد توضیحاتی بدین؟
خب من یه سوال از حضرت علی دارم. قرآن میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، میتونی ترجمه کنید معناش چیه؟
نه،
یعنی خدا یا عالم بشر را قبض روح می کند.
بله.
پس کار قبض روح کار خداست. خب اگر اسرائیل آمد قبض روح کرد، می تونیم بگیم آقای اسرائیل هم کار خدایی می کنه یا نه؟
نه،
اسرائیل هم کار خدا. قرآن میگه الله یتوفی الانفس حین موتها. آقای ناروی عزیز، خدا یا عالم بشر را، یعنی خلائق را قبض روح میکنن، یعنی قبض روح کار خداست. از اون طرف هم میگه یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت شما رو قبض روح میکنن. اگر ما اینجا گفتیم این کار خدایی میکنن، کفر
خدای عالم یحیی و یمیت، مرده ها را زنده می کند، زنده ها را می میراند. حضرت عیسی هم میگه احی الموتا به اذن الله، کار خدایی میکنه. آیا ما بگیم این کفر برادر بزرگوار؟
ولی این مطلب طوری آمده که این حرف کفر مشخص میشه که معلوم است این.
خب ببینید عزیز من، آقای ناروی جان، آقای ناروی جان، اولا بر این که این کتاب حدیقت و شیعه معلوم نیست مال مرحوم مقدس اردبیلی یا نه، خیلی از بزرگان شیعه میگن کتاب مال ایشون نیست و مطالبی در اینجا هست خیلی زیاد با موانی شیعه همخوانی ندارد. بنده خودم هم حالا به عنوان یک کسی که حداقل به قول 30 سال ما گواهی اجتهاد داریم برای شما عرض کنم، بنده خودم هم بعضی از مطالبی که در حدیقت شیعه است میخوانم بنده شخصا قبول ندارم، چون با مبنایی که بنده خودم دارم، چون در رجال اگر بنا باشه حوزه یه 4 نفر تو رجال متخصص باشن، یکم بنده هستم. 20 سال تو حوزه رجال تدریس کردم، یعنی در تاریخ حوزه از زمان شیخ توسی تا الان سابقه نداره یک کسی 20 سال در یک علمی بخواد تدریس کنه. اولا 2 سال 3 سال تدریس میکنن میرن مرتبه بالاتر، ولی من چون عشق داشتم به این از سال 71 تا 91 زمان برای شما عرض کنم که آقای استادی مدیر کل حوزه بودن من رجال تدریس میکردم تا دوره اول برای شما عرض کنم پایان دوره اول مدیریت آیت الله مقتدایی.
بله.
خب من با توجه به این مبنام بعضی از حرفای مرحوم یعنی این کتاب حدیقت و شیعه رو قبول ندارم. ما نمیتونیم اینها رو ملاج کرد و شما بخواد چیز کنید بگید آقا مثلا در کتاب کافی، در کتاب وسائل و غیره یک بله. سندی هم داشته باشه، ما بررسی کنیم ببینیم این سند هست یا نیست. همونطوره که شما در روایاتتون افرادی هستن کذاب بودن وذاب بودن، ما هم از این افراد داریم.
بله.
علم رجال همونطوری که برای شما کارگشا و مشکل گشا هست، راه گشا هست، ما هم همین رو داریم آقای نارویی بزرگوار.
ممنونم آقای نارویی جان. سوال دیگه ای ندارید؟ ما از محضرتون خداحافظی کنیم.
من سوال این بود حاجی آقا، اول میگفتم ما همچه مطمئنی رو قبول نداریم، ما راضی میشدیم و قبول میکردیم.
بله ممنونم از شما، سپاسگزارم. دوستان اتاق فرمان تماس دیگه ای داریم؟ محمد از شهر کرد فکر کنم آخرین تماسی باشه که فرصت بکنیم جواب بدیم. آقا محمد در خدمت شما هستم و عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام محضر شما و استاد گرامی.
در خدمتتون هستیم اگه سوالی دارید.
بله و تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه.
همچنین برادر.
خب دو سوال من آماده کردم، حالا از بخون محضر استاد به سوال من درموده لیکیش نمو رجال میشه. درباره کتاب حدیقت و شیعه که منتصر به مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، آیا دلیلی وجود داره که واقعا این کتاب منتصب باشن به ایشون از خود مقدس اردبیلی رحمه الله باشن؟ آیا واقعیت داره یا نه؟ نه اگه دلیلی وجود داره که کتاب مال ایشون بودند رحمه الله دلیل رو ذکر فرمان. یک سوال.
بله.
و سوال دوم درباره مرسلات محمد ابن ابی عمیر رحمه الله هست که تصریح شده، حالا از اصحاب اجماع هست و از فقط از ثقات روایت نقل کرده. حالا چیزی که یکی از مخالفین استناد کردن گفتن نه و مثلا امام خویی قدس الله روحه ایشون فرمودن که مرسلات محمد ابن ابی عمیر رحمه الله همیشه صحیح نیستن و ضعیف هستن. واقعا نظر امام خویی رحمه الله درباره مرسلات محمد ابن ابی عمیر قدس الله روحه همچی چیزی بوده؟ اینم اگر دلیلی هست، اگر قولی از ایشون هست یا از علمای دیگه، حالا مثلا هست دلیل ثابت فرمایید که ایشون از اصحاب اجماع هستن و فقط از ثقات روایت نقل میکنن. مثال
چشم. سپاسگزارم. سپاسگزارم. جواب ها رو از جناب استاد میشنویم.
ببینید برادر بزرگوارم، اول من عبارت دوم شما را جواب بدم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به صراحت در کتاب العدة فی الاصول جلد اول صفحه 386 ایشون در اونجا به صراحت میگه سوت طائفه، یعنی کل علمای شیعه برابر دانستن ما یرویه محمد ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و زنتی و غیره من الثقات الذین لا یروون و لا یرسلون الا امن یوثق به، اینها هیچ روایتی را چه مسند چه مرسل نقل نمی کنند مگر از ثقه. بعد شیخ طوسی میاد اینطور اجماع به این محکمی میگه، این برای ما حجته. و علم رجال هم آقا محمد آقا یک علم اجتهادیه، یک کسی از فرمایشات شیخ طوسی قطع میاد که مرسلات و مسندات اینها چیه؟ ثقه هست، یکی براش علم نمیاد. و در علم رجال ما نباید مقلد باشیم، مثلا مقلد بودن در این علم رجال از مبادی اجتهاده، مسائل فقهی نیست، نماز و روزه و زکات نیست. من بگم آقا من در اینجا میخوام، حضرت عالی که الحمدلله در رجال تسلطم دارید، این کتاب المدخل فی علم الرجال که بنده نوشتم، اون کتاب درسی است در حوزه، این رو شما از اینترنت دانلود بفرمایید. شما من در اینجا حالا من صفحش دقیقا یادم نیست، ولی در رابطه با توصیقات عامه بخش چهارم برای شما عرض کنم، من این را آوردم تحت عنوان ما هو المراد من اصطلاح مشایخ الثقات و ما هو الاصل والمدرک فی هذه القاعده و ما هی آراء الفقها حول المشایخ الثلاثه و روایاتهم. اصلا مراد از مشایخ الثقات چیه؟ مدرکش چیه؟ آرای فقهای ما چیه؟ اون دسته از فقهایی که قبول دارن هم آوردم من، اون دست از فقهایی که قبول ندارن این رو هم آوردم. در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم حدیقت و شیعه، شما اگر به سایت ویکی شیعه مراجعه بفرمایید خیلی راحت تر، من یه آدرس خیلی روند میدم به شما، بزنید ویکی شیعه یا حدیقت و شیعه ویکی شیعه، اونجا مفصل آورده بر اینکه افرادی که معتقد هستند که این کتاب مربوط به مقدس اردبیلی هست، اینها ادله‌ای دارن و ادعی هم میگن که این مربوط به آقای برای شما عرض کنم اردستانی هست، از شاگردان علامه مجلسی بوده و این مطالبی که در اینجا هست خیلی نسنجیده هست و از المرحوم مقدس اردبیلی خیلی بعیده و خود علامه مجلسی کتاب‌های مقدس اردبیلی رو ذکر کرده، حدیقت و شیعه را جزء تألیفات مقدس اردبیلی نیاورده، با اینکه خیلی ملتزم هست این بزرگان. خب شخصی مقدس اردبیلی و ما ادراک ما مقدس اردبیلی، ما شاید در طول تاریخ کمتر شخصی داشتیم مثل مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه.
جناب استاد فرصتمون به پایان رسیده، میخواییم از محضر حضرت عالی خدافظی بکنیم و از محضر بینندگان محترم، اگه جمله پایانی دارید بفرم.
ما فقط از همه عزیزان تقاضا داریم انشاءالله این ایام فاطمیه را هرچه پرشورتر، هرچه باصفاتر، هرچه گستردتر، هم فاطمیه اول هم فاطمیه دوم را برگزار کنن و نسبت به شهادت حضرت صدیقه طاهره با قاطعیت تمام که ما روایات در حد متواتر داریم بیان کنن، ولی در فاطمیه تلاش کنیم به مقدسات اهل سنت توهین نشه و جسارت نشه، فحاشی و خلاصه سب و لعنی هم صورت نگیره. قطعا حضرت صدیقه طاهره به این راضی نیست. من در شبکه المستقلم که مناظره داشتم حدود 10-12 سال قبل گفتم ببینید در بیت رهبری در بیت مراجع فاطمیه را، هر دو فاطمیه را میگیرن، قضایای حضرت زهره را مطرح میکنن، شهادت حضرت زهره را مطرح میکنن، ولی قاتل حضرت زهرا کیست اصلا کسی صحبت نمیکنه. حالا هر کس بره خودش کتابها را بگرده ببینی که چی بوده قضیهش. بله.
ممنونم. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد.
افتاد زمین مادری ای یاری او الاجل یبن الحسن الاسکری از آسیب و بیداد خزان نیلو فرگشته یاس خدا قطر قطر هر برگ چمن ریزد از دیده عشق عزا بنشسته کنجی چه غمی زانو در بشیر خدا هر دم گوید با دیده تن شفا با سوز دل دیگری آن صف شکن خیبری خواهد ز خدا یاوری یبن الحسن العسکری شل خیزد از دری افتاد زمین مادری شل خیزد از دری افتاد زمین مادری ای یاری او الاجل یبن الحسن العسکری